اللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما روی این قضیه بود که علت و انگیزه این که خلیفه دوم آمد و نهی کرد از هیئه علی خیر العمل یا هیئه علت الثالثه چه بوده؟ آیا واقعا تعبیر که آورده بودند که جنگ با اهل رده باعث شد که عمر از هیئه علت الثالثه نهی کند آیا درست بود یا نبود؟ اگر چنانچه واقعا رفتن به جنگ مانع این بود که مردم به جهاد بروند، زمان رسول اکرم جنگ‌ها و غزوات هم بیشتر بود و هم خطرش برای اسلام شدیدتر بود، چرا نبی مکرم این کار رو نکردند؟ و اگر فرضاً بنا بود این هیئه علی خیر العمل به خاطر جهاد ترک بشود، چرا بعد از تمام شدن جنگ ها هیئه علی خیر العمل به جای خودش بر نگشت؟ اگر آیان میگن فرض این دستور دستور حکومتی بوده بود و ضرورت اقتضا کرد که خلیفه دوم هیئه علی خیر العمل را حذف کنه، خب بعد از رفع ضرورت باید حکم به جای اصلی خودش برگردد. حالا که بعد از نهی عمر این قضیه تا الان به قوت خودش باقیه. تفتازانی دیروز من اشاره کردم تعبیری دارد در شرح تجرید که میگه ان عمر ابن خطاب خطب الناس و قال ایها الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله، سه چیز در زمان پیغمبر بود و انا انهی عنهن و من از هر ستا نهی میکنم و احرمهن، هر ستا را هم حرام میکنم. این آقایان به شیعه اعتراض می کند که شما برای ائمه ولایت تشریعی قائل هستید. اگر ما برای ائمه ولایت تشریعی قائل هستیم، برای کسانی که آیه تطهیر در بارشون نازل شده در بارشون اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم آمده، کسانی که اینها نفس پیغمبر و جان پیغمبر شمرده شدن و حدیث ثقلین صراحت داره، ولی شما برای خلیفه دوم که تا سال هفتم و هشتم بعثت این آقا مشغول بت‌پرستی بوده، حتی خیلی از افراد از ترس جناب عمر جرأت مسلمان شدن نداشتند. بعد از مسلمان شدن عمر انبوه کثیری از افراد قریش اسلام آوردند. گرچه بعضی ها این رو جزء کرامات عمر شمردند که بله عمر قدمش به قدری مبارک بود که با مسلمان شدنش افراد زیادی اسلام آورد، ولی ما هم قبول داریم، ولی اینها از ترس ایشون جرأت نمی کردن اسلام بیارن، ولی بعد از مسلمان شدنش دیگه اون ترس رفت. نه تنها این فضیلت نیست، بلکه یک نقطه ضعفی است که ایشون سد راه عده‌ای بود که از صمیم قلب تصمیم داشتند مسلمان بشوند. و میگه صلاتون کن علی عهد رسول الله و انا انهی عنهن و احرمهن و اعاقب علیهن، نه تنها حرام میکنم بلکه تعذیرم میکنم، عقاب هم میکنم. یعنی اگر کسی این سه چیز را انجام بدهد، عقوبت عمریه دنبالتر او هست. و هی متعة النساء و متعة الحج و هی علی خیر العمل. شرح تجرید صفحه 374 و دیگران هم طبری در مسترشد صفحه 516 و افراد دیگری هم این رو نقل کردند. این صراحت دارد بر اینکه آواز خلیفه دوم در حقیقت داره از چه استفاده میکنه؟ به قول خودشون از ولایت تشریعی یا ولایت حکومتی. همین دیروز بود که یکی از این طلبه ها بعد از درس رجال یا قبل از درس رجال بود گفت در یکی از این مدارس ما میریم، یکی از اساتی نام هم بردن استاد را، گفت ایشون بعضاً قبلا من شنیده بودم که میاد سر درس اونجا بعضی از شبهات اهل سنت و وهابیت رو نقل میکنه، بدون اینکه جواب بده میگه برید خودتون جوابش پیدا کنید. میگفت همین امروز یعنی دیروز مطرح کرد بر اینکه یکی از نکاتی که باید توجه بشود این هست که مثلا اگر عمر آمد از مطع نهی کرد، این در حقیقت یک نهی حکومتی بوده، همونطوری که در زمان ما هم مثلا تشخیص مصلحت نظام میاد به صورت یک امر حکومتی، یک چیز حرام را جایز و جایز را حرام به این شکل. و خیلی هم بنده خدا مضطرب بود، ناراحت بود، گفت جوابش چیه؟ گفتم اولا ما قائل به امر و نهی حکومتی هستیم، ولی حکومت اسلامی نه حکومت قاصدی. وقتی که اینها اصل حکومتشون مشروعیتش ثابت نیست، ولی یه حقیقی در خانه نشسته، این اصلا حکومت حکومت شرعی نیست، حکومت اسلامی نیست تا اوامر اینها یا نواهی اینها حکومتی باشد. دو، در مواردی که امر حکومتی میاد به عنوان حکم ثانوی از باب از ضروریات تبیح المحظورات باید موقت باشه، یعنی امر حکومتی نمیتواند جاودانه باشد. مثلا در زمان امام رضوان الله تعالی علیه مثلا نسبت به حج 2 سال 3 سال رفتن به حج بهشون ممنوع کرد، خب این امر حکومتی بود ولی محدود بود، اینطوری نبود که یک حاکم بیاد برای همیشه مسلمان ها را از رفتن به حج نهی کنه و جلوگیری کنه. و این ضرورت ها وقتی برطرف شد باز حکم اولیه میاد سر جاش. و حالا آنکه این دستور خلیفه دوم بعد از رفع ضروریات و ضرورت ها دیگه به جای خودش بر نگشته. علی ای حال این یکی از اساسی ترین مسائلی است که البته اگر دوستان بتونن تقریبا نسبت به خلفا از هر کدام 2-3 مورد مطالبی را که مخالف نص صریح قرآن هست، نص صریح قرآن هست که اینها همیشه تو آستین دوستان داشته باشند، نسبت به ابوبکر 2-3 مورد، نسبت به خلیفه دوم 2-3 مورد، نسبت به خلیفه سوم، که اینها با آیات قرآن یا با نصوص قطعیه پیغمبر اکرم اینها مخالفت دارند. و هم در برابر این که اینها بر خلاف حلال محمد حلال لا یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت میکنن، اینها مخالفت کردن. 2، اعمال ولایت تشریعی کردن اینها. و در مرتبه سوم سنت اینها با سنت پیغمبر کاملا متفاوت هست. اهل سنت که الان امروز دارن عمل میکنن به روشی که خلفا گذاشتن، این اهل سنت خلفای راشدین هستن، اهل سنت پیغمبر نیستن. اهل سنت پیغمبر باید متعبد باشد به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم. غیر از سعد الدین تفتازانی و همچنین گوشتی که این مسئله را آوردن، روایات زیادی در کتاب‌های متعدد آمده بر اینکه اینها خود خلیفه دوم مانع گفتن هیا علی خیر العمل بود. مثلا باز حافظ علوی که مورد تأیید ذهبی و ابن حجر و دیگران هست نقل می کند از برای شما عرض کنم صائب ابن مالک میگه عن عمر کان یعدن به هی علی خیر العمل ثم ترک ذلک و قال عمر اخاف انی یتکل الناس، من میترسم مردم به نماز تکیه کنن و سایر اعمالشون را ترک کنن. بله، یعنی طوری است که فراتر از نبی مکرم، فراتر از نبی مکرم حی علی خیر العمل مانین و اضافه تر روایات متعدد دیگری غیر از حی علی خیر العمل ما داریم برای الصلات و عمود الدین. نمیدونم اول ما سئل الصلات این قبلت فقبل ما سواها و این ردت فرد ما سواها، یا عبارت حضرت امیر سلام الله علیه در نامش به محمد ابن ابی بکر والی مصر قبل از مالک، تعبیرش این هست که وعلم ان کل عملک تبع لصلاتک، تمام اعمال تو پیرو به نماز توست، هر طور نمازت رو رعایت کردی نسبت به سایر مسائلم به همون شکل رعایت خواهی کرد. یعنی به عکس خلیفه دوم که میگه من میترسم مردم تصور کنن خیر العمل، خیر العمل نماز هست و دیگه مثلا از زکات و جهاد و حج و سایر اعمال کنار برن. خب اگر چنانچه این هست، روایاتی که خود اهل سنت در فضیلت نماز آورده اند خیر اعمالکم از صلات، چرا الان مردم عصر ما یا همان زمان پیغمبر این روایت رو نقل می کردن ولی از سایر مسائل باز نمی داشتن؟ جز این که ما بیاییم بگیم که نه، پشت قضیه یک مسائل دیگری بودی که حالا اشاره خواهیم کرد. در روایات اهل بیت آمده که مراد از خیر العمل همون دعوت به ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده و اینها آنچه که مربوط به اهل بیت و اشاره ای بود، کنایه ای بود، اینها تلاش می کردند از زبانها بیفته. بله، بقول اینم بقول یک بعد. حالا اون حی علی خیر العمل میگن آقا بهترین عمل اله، ما دیگه عمل بهتر رو انجام میدیم، اون یکی ها دیگه طلب ملائکه. نه آخه ببینید، حی علی صلاح خب بشتابید به نماز، خب نماز از اون طرف هم دیگه حی علی زکات و حی علی الحج اونا هست، ولی این که آیا این حی علی الصلاه یعنی صلاه در ردیف سایر واجبات، ولی وقتی میاد میگه حی علی خیر العمل یعنی نماز یه شاخصه‌ای دارد که زکات ندارد، حج ندارد، جهاد ندارد، روی این جهت اینها حساس شدن به کلمه خیر العمل. ببینی ما که از اون زمان خبر نداریم، روایاتی هم که اون زمان بود از زمان از قول نبی مکرم غالب اینها را نگذاشتن، چون خود برای شما عرض کنم ابوبکر دستور داد که تمام روایات پیغمبر را جمع کردن آتش زد. زمان عمر هم آمد، باز افرادی که در زمان ابوبکر نیاورده بودن اینها را جمع کرد آتش زد. تا حدود نزدیک یک قرن هم حدیث نویسی قدغن بوده، چه مطالبی بوده نبوده عمدتاً به دست مردم نرسید. ما هستیم و اهل بیت، ما در روایات اهل بیت داریم، امام صادق سلام الله علیه، امام عسکری، امام کاظم سلام الله علیه، اینها دارن که حی علی خیر العمل دعوت به ولایت اهل بیت، به ولایت امیرالمومنین بوده. و از اون طرف هم ما میدانیم کلام امام صادق کلام رسول الله. میتونیم ما پی ببریم بر این که روایاتی همون زمان همین حساسیت ها را، چرا مثلا در اینجا فرض بفرمایید حی بقول آقا حی علی الصلاه را حذف نکردن، حی علی الفلاح را حذف نکردن، یا مثلا بعضی از فقرات دیگر رو حذف نکردن، الله اکبرش را حذف نکردن، چون اون ضرر به کیان حکومتی نمیزد، مثل اون برای جاسوس بریتانیا که بعد از تصرف بغداد اینها قبل از 1920 که قیامی کردن به رهبری علما در عراق، میگفت سفیر جاسوسی یا سفیر بریتانیا داشت میرد، یک دفعه دید که یک بنده خدای بالای منزله داره جیغ میکشه، داد میکشه. این مترجم گفت این چی شده، ناراحت، مشکلی داره، رفتون بالا داره جیغ میکشه؟ گفت نه، این داره اذان میگه. گفت اذان چی معنا کرد؟ گفت این اذان برای سیاست بریتانیا ضرر داره؟ گفت نه ضرر نداره. گفت از قول من بشید بیشتر جیغ بکشه، بیشتر داد بکشه. ولی زا آنکه که ضرر به مبانی حکومتی اینها نمیزد، کاری با او نداشتن. ولی اونجایی که احساس می کردن بوی ولایت می دهد، یعنی بوی ولایت، کل کیان اینها زیر سوال رفتنه، بساط اینها برای شما عرض کنم زیر سوال رفتنه. ولی زا حی علی خیر العمل با توجه به این که ما در روایات ائمه علیهم السلام هم می بینیم، خب این دیگه مشخصه. این رو برای شما عرض کنم، الاذان حی علی خیر العمل صفحه 99. و همچنین در کتاب الاحکام که از کتابهای بازدیدیه هست، نقل می کند از یحیی بن الحسین سلام الله علیه، قد صح لنا ان حی علی خیر العمل کانت علی عهد رسول الله یعدن بها ولم تطرح الا فی زمن عمر بن الخطاب فإنه أمر بطرحها، گفت این رها کنید، کنار بگذارید، و قال أخاف أن يتكل الناس عليها، ترسید که مردم اعتماد کنند و تکیه کنند بر نماز، چیزهای دیگر را حذف کنند. و أمر بإثبات الصلاة خير من النوم مكانها، الإحكام جلد اول صفحه 84. البته در ذیل این هست که یحیی بن حسین میگه الاذان فاصله ان رسول الله علمه لیلت المسرا، در شب معراج خدای عالم به او آموزش داد، ارسل الله الیه ملکا فعلمه ایا، اما ما یقول به الجهال من انه رؤیا تا آخرش، اینها همه باطله. باز در کتاب الاذان حی علی خیر العمل صفحه 79 قبلا هم خواندیم، آقا امام باقر سلام الله علیه میگه پدرم امام سجاد در اذانش حی علی خیر العمل را میگفت، و کان عمر لما خاف ان یثبت الناس عن الجهاد و یتکلوا امرهم فکفوا عنها، عمر ترسید که مردم تکیه کنند و اعتماد کنند به نماز و جهاد را کنار بگذارند، دستور داد که مردم از او دست برداشتند. و روایات در این زمینه ما زیاد داریم، یعنی شاید حدود 20-25 تا روایات هست که داره که عمر مانع این بود. حتی در همین کتاب الاذان به حی علی خیر العمل صفحه 63 میگه از خود زید، میگه مما نقم المسلمون علی عمر، یکی از ایراداتی که مسلمان ها به عمر گرفتن، یعنی مشخص همون زمان هم افرادی بودن انتقاد میکردن، نقم المسلمون علی عمر انه نهى من النداء في الاذان حی علی خیر العمل، قد بلغت العلماء انه كان يعدن بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى قبضه الله عز وجل، كان يعدن بها لابي بكر حتى مات و طرفا من ولايه عمر حتى نهى عنها، حتى بخشی از زمان عمر هم هی علی خیر العمل می گفتند ولی عمر از او نهی کرد. و از ائمه علیهم السلام روایات متعددی در این زمینه حضرات نقل کردند و همچنین قاضی زید کلاری در شرح تحرید و غیره برای شما عرض کنم نقل می کنند که اما حی علی خیر العمل فکانت فی الاذان فسمعها عمر یوما فامر بالامساک فیه عنها و قال اذا سمعها الناس ضیعوا الجهاد لموضعها و اتکلوا علیها. عمر گفت اگر مردم احساس کنند که نماز بالاتر و برتر از جهاد هست به نماز تکیه می کنند ولی از جهاد باز می مانند. کتاب الاذان به حی علی خیر العمل صفحه 153. باز روایت دیگری از حسن ابن یحیی ابن حسین ابن زید میگه لم یزل النبی یعذن به حی علی خیر العمل حتی قبضه الله و کان یعذن به فی زمن ابی بکر فلما ولی عمر قال دعوا حی علی خیر العمل لا یشتغل الناس انا عن الجهاد، برای که معلوم مردم از جهاد باز نمانند. و در کتاب الاعتصام به حبل الله المتین جلد اول صفحه 296 باز به همین شکل هست، میگه فقال عمر بن الخطاب اینی اخاف ان یتکل الناس علی الصلاة اداقیل، یعنی اداقیل به حی علی خیر العمل، بله، و یدع الجهاد، جهاد را رها کنند، فامر ان یطرح من الاذان حی علی خیر العمل. و روایات دیگر و اشکال دیگری هم که در اینجا مطرح است این هست که اگر بنا بود مردم از جهاد باز بمانند سخت‌ترین زمان برای هیئت حاکمه برای شما عرض کنم جنگ با اصحاب رده بوده. اصحاب رده که اینها مشکلترین زمان را اینها داشتن، چون هیچ کس برای جنگ حاضر نبود بره، حتی به طوری که ابوبکر فرستاد سراغ عمر بن الخطاب، اومد منزلش با او مشورت کرد، گفت مردم نمیرن جهاد، اگر بشه علی را تحریف کنیم وادار کنیم بیاد جهاد، اگر اون بیاد جهاد همه میان. عمر برگشت گفت که نه صلاح نیست، چون اگر علی بیاد جهاد و تنظیم بشه پیروزی باشه به نام علی تمام میشه و مردم شاید این اگر در صحنه باشد مثلا فرض بگن یا علی ما حاضریم زکات به تو بدیم و تو را به عنوان خلافت قبول داریم ولی ابوبکر را قبول نداریم، ما صلاح ما نیست که علی در غزوه در جنگ ها حاضر بشه، اگر چنانچه صلاح هست علی فعلا بماند در مدینه از او مشورت بگیر، ولی به جای او خالد ابن ولید را که مرد جنگی است او را وادار کن بره برای چی؟ یعنی مشخصه، حتی عثمان میاد خدمت حضرت امیر میگه که پسر عمو میبینی که تو نمیای مردم دارن نکول از جهاد میکنن، و امیرالمؤمنین هم باز به خود عثمان هم جواب منفی میدهد، یعنی مشخصه که این قضیه هی علی خیر العمل اگر بنا بود مانع جهاد بشه و زمان ابی بکر که بدترین زمان برای هیئت حاکمه بود و کسی حاضر نبود به این سادگی با مسلمان ها به جنگن، یعنی جنگ مسلمان ها با همدیگر یا برادر کشی عمده زیر بنایش زمان ابوبکر گذاشته شد. خود صحیح بخاری و صحیح مسلم صراحت دارند که مردم گفتن ما نماز میخوانیم ولی زکات نمیدهیم، یعنی معلومه همینجا مسلمانیم نماز میخوانیم ولی زکات نمیدهیم نمیگه زکات را قبول نداریم، میگه زکات نمیدهیم. حتی در بعضی از جاها داره که ما ابوبکر را خلیفه مشروع نمیدانیم تا به او زکات بدهیم و خودمون زکات را به فقرا مصرف میکنیم. ولی خب اینها هیچ وقت سراغ برای شما این قضایا را نگرفتن و رفتن اونجایی که برای شما سنن باید حضرات بروند، کردند آنچه را که نباید می کردند. حتی شما ببینید در رابطه با مزیه مالک ابن نویره، خب اینها کاملا میان وقتی میرسن به قبیله مالک ابن نویره، مردم میان پشت سر خالد نماز میخوانند. بعد از اینکه نماز میخوانند، این حادثه تلخ و خطرناک موجب قتل مالک ابن نویره و تصرف زن او هم در همون شب و غیره انجام میگیره. اگر واقعا بنا بود که اگه علا خیر لمل مانع میشد، اول کسی که شایسته بود این را نهی کند خود ابوبکر بوده، چرا او ممانعت نکرد. اما بحث پایانی این که دیگه ما بله بله نه، مسئله سادلوهی نیست، اینها خودشون می فهمیدن که چی کار دارن می کنن. یعنی همه حساب شده بود، همه حساب شده بود. یعنی اینها ما در بحث‌های سابق هم ثابت کردیم، حتی خود زمان رسول اکرم تمام این خط خطوط کشیده شده بود، برنامه ها همه هماهنگ شده بود. یعنی نظر اون، یعنی نظر خود مسلمین مخالف نظر عمر بود. بله کاملا، یعنی کسی از صحابه هیچ کس معتقد به این قضیه نبود. اگر بنابراین بود، فرض بفرمایید مثل سلمانی، ابوذری یا سایر صحابه‌ای که با اینها بودند، مثل انس بن مالکی و برای شما عرض کنم ابو سعید خدری و زید بن ارقم و اینها می آمدن مثلا پیشنهاد می کردن 3 تا 4 تا صحابه و خب قابل پذیرش بود. چطور مثلا همه ساکت بودن، فقط خود عمر میاد همچه چیزی را پیشنهاد می کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.